بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمین، ابی بإله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء به احمد و فل عرض به محمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد بذخیرة المعاد. ابتداعا جمیع شما نمازگزاران عزیز، به ویژه خودم، به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا یعنی زندگی حلال بدون گناه و مرضی خدا. انسانی که اهل تقواست در دنیا سعادتمند و در آخرت رستگار هست. در خطبه اول بنابر این گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که رهروش بهشت برین سرانجامش هست و پیشاهنگش، رهبرش خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. به مناسبت ایام فاطمیه آموزه ای از سبک زندگی اسلامی از زبان آسمانی حضرت صدیقه طاهره محضر مبارک شما نکاتی عرض میکنم و آن آموزه روحیه استقامت در برابر سختی های زندگی است، به ویژه در خانواده. زندگی مشترک انسان از همان ابتدا دارای یک سری مشکلات خاص خود هست، مشکلات ارتباطی و روحی و روانی، همفکری، همسلیقگی، گاهی بین زن و شوهر اختلاف و سلیقه هست، اختلاف انتخاب هست، اختلاف در عرصه نوع زندگی هست، گاهی مشکلات عدیده ای در زندگی پیش می آید مشکل اقتصادی دی، مشکل در رابطه با از وطن خود دور شدن. گاهی مشکلات دیگری پیش می آید، مداخله دیگران در زندگی که مشکلی می شود برای زن و شوهر. بد برخوردی شوهر، بی تجربگی همسر، مشکلاتی که برای بچه ها رخ می دهد. در عرصه انتخاب عروس یا داماد مشکلاتی پیش می آید. زندگی انسان در کنار کانون گرم خانواده و محبت‌هایی که درون این مجموعه هست، طبیعی است در این فضای خانواده مشکلات نیز طبیعی است که پیش می آید. اینجا همسران، زن و شوهر، باید اینقدر دارای فکر، تدبیر، خونسردی، خوشبرخوردی، عجله نکردن و مدیریت باشند که در مقابل تمامی این چالش ها و بحران ها صبر و مقاومت کنن. به ویژه گاهی مشکل اقتصادی خانه را دچار بحران می کند. مسائل بیرونی مسائل درون خانواده را تحت شعاع مشکلات قرار می دهد و در درون خانه اختلاف ایجاد می کند. این زن و شوهر باید اینقدر بزرگ باشند که نگذارند مشکلات از بیرون به درون خانه بیاید. مشکلات اقتصادی این پیوند را کمرنگ نکند، نه این که از بین ببرد. این پیام حضرت زهراست به خانواده های مسلمان. لذا فرمودند شوهرم علی ابن ابی طالب، تو در هر حالی که باشی، در حال رفاه باشی، من با تو هم. در مشکلات باشی، من با تو هم. یعنی من وقتی که به همسری تو در آمدم، تمام وجودم پشتیبانی از تو است، چنان که تو وقتی که من را به همسری گرفتی، تمام وجودت خدمت به من هست. فرمودند یا علی ان کنت فی خیرن کنت معک، یا علی اگر در رفاه باشی من با تو هم، و ان کنت فی شرن کنت معک، اگر در سختی باشی رهایت نمی کنم، با تو هم. یک همسر بزرگوار، یک زن با شخصیت، این چنین است وقتی که به همسری درآمد، دیگر با تمام وجود در خدمت خانواده هست. برخی مواقع شنیده می شود که خانمی به خاطر مشکل اقتصادی که برای شوهرش پیش آمده تقاضای طلاق داد. این معلوم می شود این خانم با این آقا ازدواج نکرده، با مسائل اقتصادیش ازدواج کرده. نباید این طور باشه. شنیده می شود شود وقتی شوهرش منتقل می شود به جایی و مجبور هست خانوم وطن خودش را ترک کند، میگه همراهی نمی کنم. این خوب نیست. شیوه حضرت زهرا این هست، سبک زندگی اسلامی این هست که زن با تمام وجود، چون اصل خانواده هست، ریشه خانواده هست، این کنار خانواده خودش هست، ایثار می کند، مدیریت می کند، با تمام سختی ها می سازد، چون بعد از سختی انما العسر یسر هست. در عوض شوهر هم قدردان این نعمت، سپاسگزار این نعمت که همسرش هست باید باشه. این که میبینیم آمار طلاق این روزها بیان میشود که بالا رفته است، این نشان از این دارد که ما سبک زندگی اسلامی در رابطه با خانواده و مهارت مدیریت زندگی در خانواده بلد نیستیم، یاد نگرفتیم. اینجاست که باید جامعه ما این آموزش های لازم، به ویژه در دوران دبیرستان و در آموزش عالی، این مهارت ها آموزش داده شود، بیان گردد. روزی حضرت زهرا در خانه بودند، علی ابن ابی طالب وارد شدند، بیان داشتند که غذایی موجود هست برای خوردند. گفتند یا علی، ما دو روز هست که غذا در منزل نداریم. بسیار ناراحت شدن علی ابن ابی طالب، گفتن چرا به من نگفتید شما که شما غذایی در خانه ندارید؟ ببینید چه جواب میدهد فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمودن انی لاصفعی، من حیا میکنم از خدایم، من الهی، ان اکلف نفسک، این که به تو چیزی بگویم که تو نمیتوانی انجامش دهی، مجبور میشوی بروی مثلا قرض کنی، مجبور میشوی به کسی مطلبی بگویید برای تأمین این کار. ما گرسنگی تحمل میکنیم اما نمیخواهیم شما به سختی بیفتید. این سبک زندگی فاطمی است، این سبک زندگی اسلامی است. و از اون طرف شوهر نیز تکالیفی دارد که باید با تمام وجود، با تمام توان در خدمت خانه و تأمین امور خانه باشد و چنان باشد که همسرش را گرامی بدارد و محبت و عشق و احترام و تکریم همسرش و فرزندانش روحیه و رویه زندگی او باشد. این خانه، خانه آسمانی می شود، خانه ای می شود که حضرت بقیت الله العظم مهدی آل محمد دعا می کند و از دیدن این چنین خانه ای و خانواده ای خوشحال می شود. هیچ مردی، هیچ زنی خانواده تشکیل نمی دهد برای مشکلات و ناراحتی و قهر، اختلاف. همه برای این خانواده تشکیل که آسایش و آرامش به دست بیاورن، و این مقدور نیست مگر به سبک زندگی فاطمی که مرد با تمام وجود در خدمت خانواده به شکرگزار نعمت همسر و فرزندان، و از اون طرف همسر و فرزندان نیز با تمام توان این محبت پدر رو پاسخ بگوین و در مشکلات صبر و تحمل داشته باشند. بسیاری از این کسانی که طلاق میگیرند بعد از یک سال پشیمان میشوند، میگن کاش ما صبر کرده بودیم، کاش ما تحمل کرده بودیم، کاش اون سختی هایی که در زندگی بود ما صبر داشتیم، استقامت میکردیم، مقاومت میکردیم، برطرف میشد. اساسا زن شوهر که ازدواج کردن که پشتیبان و پناه هم باشن، به این کاریست که ما باید در زندگی همواره مراعات کنیم. خدایا به همه ما توفیق عمل به سبک زندگی اسلامی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي ابن موسى الرضا المرتضى، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الهادي، والحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي، وجج الله على عباده وأمنائه في بلاده، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. دهه فجر پیروزی انقلاب به 40 سال پیروزی الهی انقلاب اسلام ایران گرامی می داریم و یاد و خاطره شهدا و امام شهدا هیچگاه از صفحه ذهن قلب به تاریخ این مملکت فراموش نخواهد شد. 40 سال مقاومت در برابر تمامی دشمنی های جهان استکبار از بیرون و مزدوران در درون، بزرگترین پیروزی انقلاب اسلامی ایران این است که دشمنان با تمام قوا 40 سال آمدن این انقلاب را شکست دهند، اما این انقلاب ماند، مقاومت کرد. 40 سال تا کنون سرفراز در مقابل این هجمه ها ایستاده است و تمامی توطئه های دشمنان را شکست داده است. جهان استکبار وقتی ایران را از دست داد، رژیم ستمشاهی، رژیم وابسته، رژیم مستبد، رژیمی که تمامی ظلم و ستم و انعراف و ابتذال و انحطاط بود، این رژیمی که ژاندارم جهان غرب در منطقه بود از دست داد و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را ملاحظه کرد، دانست که این انقلاب با جوهره اسلامیت، با جوهره روح انقلابیگری، استقلال طلبی، مردم سالاری دینی بر اساس مدیریت، برای مدیریت دانش بنیان و اسلامی، برای توسعه و پیشرفت و تمدن آفرینی، دانست که عمر او رو به زوال هست، چون اون به دنبال چپاول ثروتها در کل جهان و تسلط بر مراکز قدرت هاست و اگر ایران پیروز شود به حیات انقلابی خود ادامه دهد، قطعا این حرکت جهانی خواهد شد و تومار استکبار و جهان سرمایه‌داری به هم خواهد پیچید. به همین خاطر نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس گفت انقلاب اسلامی ایران زلزله در منطقه است. تمام تئوریسین‌ها و متفکران جهان غرب بیان داشتند که انقلاب اسلامی ایران مرگ تدریجی تفکرات سرمایه‌داری غرب و مارکسیسم در شرق هست. انقلابی برخواسته از اسلام با رأی و حمایت تمامی مردم. هیچگاه ایران به این شکل استقلال نداشته، به این شکل آزادی نبوده. سرعت پیشرفت هیچگاه این چنین تجربه نکرده ایران، با وجود 8 سال جنگ تحمیلی، این همه دشمنی های بین المللی، تحریم ها، تهدید ها و این همه پروژه‌های تخریب در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اخلال در مدیریت کشور توسط جهان غرب و عناصر داخلی اونها. و در این 40 سال شما میبینید چقدر همه مسئولان، امام راحل عظیم الشأن، مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان تلاش کردند و توانستند این چنین مملکت را مقاوم در قبال تهاجمات امریکا به صهیونیسم بین الملل نگه بدارند، امنیت به بار بیاورند، پیشرفت به بار بیاورند. شما الان میبینید هر جایی از ایران نگاه کنید یه پروژه داره افتتاح میشه. شاید در یک استان 500 پروژه داره افتتاح میشه، آغاز میشه یا بهره برداری میشه. با اینکه ما در تحریمیم، با اینکه این همه فشارهای بین المللی بر ما هست، این نشان میدهد این انقلاب یک مشت بر بیرون دارد جلوی تهاجم استکبار را گرفته و یک دست در مسیر توسعه و پیشرفت دارد. این نگاه مقام معظم رهبری میخواستن امنیت این مملکت را به هم بریزن، اما این مملکت با هدایت‌های مقام معظم رهبری به تلاش‌های همه نیروها و مردم عزیز چنان شد که امنیت پایدار، ناامنی به خودشان برگشت. میخواستن مملکت را دچار بحرانها کنن که مردم 40 سال پیروزی انقلاب نبینن، اما شما میبینید مردم حماسه آفریدند و انشاءالله در راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بار دیگر به دهان استکبار جهانی خواهند زد. این عظمت ایران که الان دیگر کشورها که تحریم میشوند از ایران الگو میگیرند، کشورهای خط مقاومت منطقه از ایران مشورت میگیرند، بیداری اسلامی جهان را فراه گرفته، به این چنین می شود که ایران در پیشرفت‌های آماری در عرصه علم، توسعه به دیگر امور از حد متوسط جهانی نیز بالاتر است. این طبیعی است که وقتی دشمن دشمنی می کند مشکلات ایجاد می شود و این مقاومت است که ما باید انجام دهیم که از این عقبه نیز عبور کنیم. همیشه دهه پنجم یک انقلاب و اساساً زندگی آغازی است برای قوام شخصیت فردی و اجتماعی. الان 40 سال از انقلاب میگذرد، همه چیز تجربه شده، ما قبلا برخی فکر میکردن امریکا میتواند به ما کنار بیاید حتی با مذاکره. الان کش شد امریکا با هیچ کس کنار نمی آید جز با کسانی که تسلیم او هستند. فکر می شد که اروپا می تواند با ما مذاکره کند و با یک جست روشنفکری به پیمانش متعهد باشد. شما ملاحظه کردید اروپا هم عمل به برجام را گره زد به FATF، مداخله در کشور میکند. تجربه شد و عبرت گرفتیم که تنها راه مدیریت در ایران مدیریت جهادی و اسلامی است. تجربه شد که تنها راه پیشرفت و سرفرازی پیروی به تابعیت از فرامین مقام معظم رهبری است. اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت اقتصادی است. وحدت در سایه ولایت، در کنار هم بودن، آزمودیم که یکی از راهبردهای مهم سیاسی مملکت هست. همونطور که امام می‌فرمان وحدت کلمه، وحدت با هم بودن بر اساس معیارهای انقلابی و ولایی. دهه پنجم باید دهه تحقق بسیاری از آرمانها و ارزشهای انقلاب باشد و این مقدور نیست مگر بر اساس برنامه های دانش بنیان اسلامی با مدیریت جهادی و انقلابی و نظارت کارآمد و برخورد قاطع با تمام کسانی که علیه این مردم و این انقلاب اخلال میکنن. دهه پنجم دهه عدالت، خدمت، پیشرفت، رشد عقلانیت مدیریتی و بصیرتی سیاسی در عرصه داخلی و خارجی بر اساس آموزه‌های اسلامی و جدیت در عرصه ولایت مداری و توجه ویژه به متحول مدیریت با روی کرده مدیریت جوانان با انگیزه و انقلابی است. رویش های این انقلاب باید وارد عرصه شوند بدون هیچ انگیزه شخصی در خدمت جامعه باشند. عزیزان، ما باید خود را هزینه انقلاب اسلام و مردم کنیم، نه اسلام و انقلاب مردم و هزینه خود کنیم. مسئولان باید این شعار شما باشد: پست من، مدیریت من چنان است که خداوند به من توفیق داده است که خود را هزینه این کشور، انقلاب، اسلام و این مردم عزیز کنم، نه این مردم و اسلام و انقلاب و ایران را هزینه خود کنم. مسئولان باید هزینه ای برای این نظام نداشته باشند، بلکه خود هزینه برای نظام شوند. به این اساس کار هست. همگان را دعوت میکنم به حضور پرشور و یک حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن امسال که فوق العاده مهم است. آنان فکر میکنند و طراحی کردند که 40مین سال انقلاب مردم از انقلاب خود فاصله بگیرند. اینگونه نیست، مردم با حضورشان همه اقشار حضور پیدا خواهند کرد و برگ زرین دیگری برای انقلاب خواهند آفرید. تبریک عرض میکنم روز نیروی هوایی عزیز که مایه اقتدار و افتخار ایران اسلامی است و همه نیروهای مسلح، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در صف و ستاد با پیشرفت فوق العاده در عرصه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، قدرت بالای حوزه عملیات، شکوهی از اقتدار ایران را به بار آورده که صمیمانه از این نیروی عزیز تشکر و قدردانی میکنیم و یاد و خاطره شهدا و شهدای نیروی هوایی را گرامی میداریم. ایام فاطمیه هست و شهادت حضرت صدیقه طاهره. اگر بخواهیم شخصیت حضرت زهرا را بیان کنیم که چه خصوصیت و ویژگی دارد، خداوند در قرآن فرموده است او کوثر است. کوثر یعنی منبع و منشأ تمامی خوبی ها، تمامی فضائل، که این فضائل در طول تاریخ حرکت خواهد کرد و جاری خواهد بود. به شما میبینید تمامی فضائل معرفتی و رفتاری و اخلاقی تاریخ انسان در وجود مبارکش و وجود مبارکش منبع تمامی برکات الهی بر تاریخ انسان هست، که یکی از این برکات وجود مبارک حضرت بقیت الله العظم هست. انا اعطینا کالکوثر. اما با این کوثر چه کردن؟ چه برخوردی کردن؟ چنان کردن که دعا میکرد اللهم اجعل وفاتی سریعا، خدایا مرگم را هر چه زودتر برسون. این بچه ها میشنیدند اشک میریختند. به همین خاطر علی ابن ابی طالب حسب فرمان و وصیتی که حضرت زهرا داده بودند، شبانه ایشون غسل دادند، کفن کردند و دفن کردند. آمدند کنار مرقد مطهرش نشستند، گفتند یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه. ودیعه یعنی انسان یک چیز رو تحویل یک نفر بده که بعد از مدتی بگیره، ولی درست داده درست بگیره، سالم داده سالم بگیره. علی ابن ابی طالب گفتم ولقد استرجعت الودیعه، خدایا من اون ودیعه ای که به دستم داده بود پیامبر الان دارم به پیامبر برمیگردونم. یا رسول الله شرمنده این معنا هستم، فاطمه را این گونه به من ندادی، یک گل آسمانی به من دادی، الان پژمرده تحویلت میدم. اگر بازویش ورم کرده من شرمنده ام، اگر پهلویش شکسته من شرمنده ام. یا رسول الله وحف و حس سآل، از او سوال کن، سوال پیچش کن، به من نمی گفت، تو از او سوال کن که چه به روزش آوردن، از او سوال کن که امتت با من چه کردن. اما لیلی فمسحر، فاطمه جان شبهای من دیگر در فراقت به صبح خواهد رسید. و حزنی فسرمد، همیشه عشق خواهم ریخت. بعد وقتی میخواستند ادامه بدن نشستند، افراد آمدن کنار علی، گفتن یا علی بلند شد دیگه بریم منزل، هوا داره روشن میشه. گفت کجا برم؟ به خانه ای که فاطمه در آن نیست، به فرزندان فاطمه چه بگویم؟ به عشق آی حسن و حسین، زینب و ام کلثوم چه جواب دهم؟ بعد خطاب کردن به حضرت زهرا، گفتن یا بنت رسول الله، اگر بلند میشم نه به خاطر این است که خسته شدم، اگر دست خودم بود تا عمر داشتم همینجا میشد و در فراقت عشق میریدن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به موضع رساله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، به جمیع خدمتگزاران این نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.